تبدیل به یه پوز روشنفکری نشه.
قطعا اونطور بین مردم میشه، دانشجویی باید بین مردم باشه.
بله، و این تبدیل میشه، یعنی این موتور پیشران جنبش های اجتماعی که میتونن محقق کنن اهداف بیانیه گام دوم، همین جنبش دانشجویی احتمالا خواهد بود. آقای دکتر، من به شما برمیگردم. آقای دکتر مهدیان، منتها در پنل دانشجویی دانشجویان سوالات مکرری دارن.
من یه نکته میخواستم بگم که به نظر میرسه که افول جنبش دانشجویی شاید به خاطر از دست دادن اون چشم‌اندازشون باشه.
ممکنه.
یعنی چون ببین، زمانی که اوایل که جنبش خیلی پرحرارت بود، چون این چشم‌اندازی داشت، میخواست به اون برسه. ولی وقتی شما اون چشم‌انداز رو ازش میگیری، اون چشم‌انداز رو محو میشه، هایلایت نمیشه، برجسته نمیشه، کم کم انگیزه ها برای تغییر
من البته مخالف کلمه افول هستم، چون جنبش دانشجو رو به افول نیست، ولی اون چشم‌انداز رو هم دارن.
آیه دکتر، دکتر هم فکر نکنم افول رو یک روند در نظر،
شتابش کم شده، سرعتش
شتاب هم کم نشده، میدونید طریقه عوض شده. اون فاصله که با مردم گرفته شده، شما یک به قولی واکنشی بوده، یک جدایی بوده، الان میخوایم این رو دوباره وصلش کنیم، این واکنش شیمیایی رو
مثلا
وصلش
من کنیم. یه انتقادی که دارم اینه که الان ببین، در حکومت ما هیچ فاصله بین دولت و مردم وجود نداره. این یک انتقاد انحرافیه، واقعا فاصله وجود نداره. ما مثلا میگیم که حالا شاید یک رویکرد انتقادی هم به این بیانیه گام دوم باشه، مثلا میگیم جوانها باید به کار گرفته شوند. خب با چه ساختار و سازوکاری؟ ببین الان دولت ما دقیقا برایند انتخاب مردمه. امیرکبیر حرف جالبی داره در این که مقام معظم رهبری میگه تاریخ رو بخونید، تاریخ رو تحریف بعضی ها میکنن، به خاطر اینکه ببین ذهن انسان یک الگوریتم علوم شناختی داره. وقتی داده ها وارد ذهن میشه، حالا از منابع مختلف، هم از محیط، هم از شهود یا هم از ژنتیکش میاد وارد ذهن میشه، اینا رو میخواد کاتگوری کنه، بعد یه رابطه علت معلول بین اینها برقرار بکنه. این نقشه ذهنیه که قبلا تو ذهن ما هست، این بستگی به اون مطالعات تاریخی ما داره.
این آقای دکتر، همون منظورتون از نگرش انتقادی، همون تفکر انتقادیه که کمک میکنه که این نوع داده ها جایگشت مناسب خودشون رو پیدا کنن، درسته؟
ببین من اینجا این نکته
که مثلا یه بخشش میشه سواد رسانه‌ای.
من میخوام ببین، ما باید با جامعه خودمون صادقانه برخورد بکنیم. نگیم که دولت مثلا ایراد داره، جامعه خیلی خوبه. خب این یعنی اینکه دولتی که وجود داره از این جامعه کاملا جداست. امیرکبیر چی گفت؟ حرفی که مثلا میگه، من زمانی که در صدارت نبودم فکر می‌کردم که به صدارت برسم اوضاع خوب میشه، بعد گفتم مملکت باید شاه خوبی داشته باشه، الان فهمیدم در همه فینیکاشون مملکت باید مردم آگاهی داشته باشه. ببین خیلی از این مسائل برایند حرکت تک تک مردم ماست که میاد نماینده مجلس انتخاب میکنه، رئیس جمهور انتخاب میکنه، مجلس انتخاب میکنه.
بله.
بعد اوضاع اینطوری میشه.
دیگه خطر این بود که از ابتدای این برنامه ها ما رفتیم سراغ امر اجتماعی و خیلی خودمون رو درگیر مسئله، در برنامه گذشته منظورم است، خودمون رو درگیر مسائل سیاست گذارانه از بالا به پایین به خصوص نکردیم. و نکته‌ای که جناب علی اشاره کردید نکته بسیار مهمی است. شنوندگان محترم برنامه گام دوم از رادیوی گفتگو در حال شنیدن برنامه‌ای هستند که درباره جنبش‌های اجتماعی و بیانیه گام دوم در حال پخش است. این برنامه به طور مشترک بین رادیوی گفتگو و سازمان بسیج اساتید در حال تولید هست. این برنامه قرار است که بررسی کنه نسبتی رو که بیانیه گام دوم با جنبش های دانشجویی و جنبش اجتماعی به طور کل برقرار میکنه. و در خدمت آیه دکتر مهدیان هستیم که آینده پژوه هستن، همچنین جناب آیه متین منتظمی، یک فعال سابق دانشجویی و همچنین دبیر سرویس دانشگاه خبرگزاری آنا، که ترکیب خوبی بود امروز. البته در پنل دانشجویی امروز در خدمت آقای نوربخش بودیم، آقای نیکزاد و آقای حاتمی نژاد هم ما رو همراهی میکردن. من خواهش میکنم از دانشجویان محترم که وارد بحث بشن و ما رو کمک کنن در ادامه برنامه. آقای فرمایش دارن، فرمایش دارین؟ آره بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه حضوری که وجود دارن و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خیلی خیلی خوشحالم حقیقتا که هم این وقت برای ما گذاشته شد و همین که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، البته نه همه شبکه ها میدونم چون من واقعا دنبال میکنم، ولی اون شبکه های خاص انقلابی که تفکر انقلابی رو در واقع دوست دارن دارن روی این بحث
ما شاید دوبون. آیه فرمانی من به شما بگم و شنوندگان محترم رادیو گفتگو در جریان باشن، خیلی کم یعنی به فاصله یک هفته از صدور بیانیه گام دوم این برنامه شکل گرفت و قرار شدش که ما یکی دو هفته تحقیقات انجام بدیم درباره چگونگی اجرای برنامه، بعد رفتیم سراغ در گفتگو با مدیران شبکه رادیویی رادیو گفتگو و این رو به دست آوردیم و تونستیم این برنامه رو راه اندازی کنیم، به نحوی که به محض اینکه این مطالعات اولیه ما به پایان رسید چند تا میز اندیشه ورزی داشتیم و بعد این برنامه رو درباره بیانیه گام دوم شروع کردیم. الحمدلله بازخوردهای خوبی تو این مدت در این 10-11 برنامه ای که داشتیم از مخاطبین محترم رادیو گفتگو دریافت کردیم. بله میفهمید.
در واقع
تشکر میکنم
خواهش میکنم بله. من میخوام اگر اجازه بدید یه بخش خیلی کوتاهی از اون فرمایشات مقام معظم رهبری رو بهش استناد کنم و در واقع به یه نوعی میخوام ورود کنم به در واقع سوال شما و چند تا پاسخی که احساس میکنم آقای دکتر خب یه مقدار زاویه از اون سوال شما داشتم، میخوام اگه بشه کمک کنم به اون در واقع
اگر کوتاه بفرمایید با توجه به وقت مضیق برنامه، چون وقت برنامه معمولا 50 دقیقه تا یک ساعت هستش و در خدمت شما
هستم. حضرت آقا فرمودن که عزیزان دهه های آینده دهه های شماست و شمایید که باید کارآزموده پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمانهای بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما است
بله.
نزدیک کنید. اولا که بنده اعتقاد قلبی مینه از حضرت آقا نمیخوام اصلا متأسفانه صحبت کنم، این حقیقتا تفکرمه و واقعا قلبا هم اینو دوستش دارم
بله که از حضرت آقا شناختی که دارم همینطوره.
خواهش می‌کنم از حضرت آقا آینده پژوهتر ما تو این کشور اصلا نداریم حقیقتا، یعنی همیشه افق دید حضرت آقا حداقل 50 الی 100 سال جلوتر از یعنی شخص حضرت آقا رو میگم و نه اینکه اصلا بخوایم بگیم جایگاه ولایت ها، خود حضرت آقا اصلا کاملا نگاهشون آینده پژوهانه است. اینکه حضرت آقا ورود کردن و نام در واقع از جوانان اسم بردن، صحبت اینه که در واقع ما الان به تزریق یک نیروی جدید و تازه نفس به روند پیشرفت کار اجتماعی و اقتصادی فرهنگی سیاسی جامعه در واقع نیاز داریم، به خاطر همین در واقع از آقا مخاطبین اصلی خودشون رو جوان ها قردن. من یه مثالی عرض میکنم خدمتون، شما دوی ماراتونی که فرض بکنید تو این دوی ماراتون اون نفر اولی که در واقع شروع میکنه به حرکت باید اون چوب دستی رو برسونه به نفرات بعدی الی آخر
در دوی امدادی
بله. در واقع این اتفاق باید بیفته که ما الان وقتی این 40 سال رو سپری کردیم به لطف خدا، الان برای اینکه در واقع اون افق جلو اون نگاه جلو رو پیش رو داریم بتونیم بهش برسیم باید به در واقع نفرات جدیدتر تازه نفستر
ما آماده که... گرفتن این چوب دو امدادی هستیم، جوانان هستن منتها این پیر مردا ول نمی کنن مترسن به اون چوب بیان ما هم بزنن.
خب دقیقا این که شما هم تو فرمایشاتتون فهمیدید که خواهش میکنم شما فهمیدید که آقا به صورت عام این بیانیه رو فرمودن، اصلا شما دقت بفهمید دیگه حضرت آقا از فرمایشات دولتی و دستوری خارج کرده کاراشو، یعنی حضرت آقا دیگه شروع بله. کرده به بیانیه دادن به صورت عام بله. چون حالا آقای دکتر فهمیدن که فاصله بین دولت و مردم نیست، ولی حقیقتاً یک فاصله بی نهایتی بین دولت و مردم وجود داره.
البته در حوزه نظر در جمهوری اسلامی چون مردم مسئولین همین برآمده از مردم هستن، حقیقت درست فرمودن فاصله بین مردم مسئولیت. این که خدای ناکرده ساختار دیوان سالاری به نحوی شکل بگیره که خودشو از مردم جدا کنه یه بحثیه که متاسفانه در دراز مدت در برخی از سیستم ها ایجاد شده و این در حال گسترش است. لذا بازگشت مردم به عرصه مدیریت کار سختی نیست در جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه همه مردم، همه دولت برآمده از همین انقلاب و همین مردم هستن. آقای دکتر نکته این است؟
بله، ببین من یک بحث انتقادی اینجا میخوام مطرح کنم. ببین زمانهای انتخابات که میشه مقامات عالی سیاست گذاران میگن که به هر کس که شما رأی بدین فرقی نمیکنه، دقیقا تایید انقلابه. این از یه جهت درسته،
بله.
ولی از یه جهت دیگه هم کار رو خراب میکنه. یعنی شما به اون چند نفری که حالا کاندید شدن حالا تو هر انتخاباتی، باید یکم حساسیت مردم رو ببریم بالا، انتخاب بهتری انجام بدن. چون این گام های کوچیک کوچیک ماست که آینده رو میسازه.
بله.
این انتخاب های ماست.
بله.
الان مردم ما دقیقا نماینده مجلس رو انتخاب میکنه.
بله.
ولی که خب نماینده ممکنه بهتر رو انتخاب نمیکنه. سیاست گذاران کلان ما باید به مردم بگن درسته که ما این لیستو داریم، ولی شما بهترینش رو انتخاب بکنید. اینها این افرادی هستن که مدعی شدن که ما میخوایم نماینده بشیم.
بله.
طبق قانون حداقل شرایطو داشتن یا احراز شدن، معرفی شدن.
مثلا بنده تلاش کردم که این برنامه بره به سمت احیای جنبش‌های اجتماعی و احیای جنبش دانشجویی.
مثلا می شما
که گفتید دوباره رسید به انتخابات، البته
نه، شما گفتید چوب دستی رو مثلا بده به جوون. باشه، ببین ما اگر ساختاری برای این راهبرد ارائه ندیم، این که من میگم در این بیانیه راهبرد نیست، سیاسته. میگه اینو بده به جوون، خب اون مقام در حقیقت مسن وزیر یا فلان مقام کشور اینو میده به جوون، ولی به کدوم جوون میده؟ به جوونی میده که خدایی اونها رو در این نظام دیوان سالاری قبول بکنه. نمیاد به یه جوون منتقد بده که
متاسفانه هم تو در تجربه هایی که در چند وقت اخیر شاهد اون بودیم، هم در حوزه، حال جالب اینجاست که فرمایش شما رو من تکمیل کنم، به اعتباری اینکه حتی در حوزه نظریه پردازی و امکان صحبت درباره برخی از موضوعات مهم نظری هم این چوب دستی به جوان مورد تایید سیستم دیوان سالاری رسیده.
خب به کدوم جوانی میده؟ به جوان
پردازی هم جزء سیستم دیوان سالاری محسوب میشه و روشن فکر.
ببین به جوان
ارگانیک
یعنی نظریه پردازی هم آزادگی
داره. بله، در رابطه با شما دانشگاه ها رو یک دور بزنید.
بله،
الان ما میدونیم که به قولی اون اعضای هیئت علمی که ستاره های بالا سرشون بیشتره، بچه هاشون اصلا سنجش خب درصد قبولی میده، چون مشکلی هم نداره، میتونن به راحتی قبول بشن، میتونن به راحتی تغییر رشته بدن، میتونن به راحتی وارد دکترا بشن و به قولی مسائل و مصائبی که ما در قبولی رشته مقطع دکترا داریم، میدونید که اون ستاره ها خیلی اثرگذاره.
یعنی استاد ستاره دار هم داریم؟
استاد ستاره دار داریم. این ستاره از اون ستاره های بالایی، اونی که ستاره دیگه است. یه نکته من دارم آیه امیریان، با اجازتون راجع به بیانی گام دوم که فرمودن این که توش راهکار و راهبرد نیست، من باید مخالفم. من حالا یه جمله مثلا تو حوزه عدالت خدمتتون عرض کنم یا تو حوزه استقلال آزادی.
اما عدالت رو شما فرمودید.
همین عدالت رو خدمتتون عرض میکنم. در آخر قسمت های آخر بندش حضرت ها فرمودن که در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه تنها جرمیست که مورد تشویق هست، اما تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خاری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همگی به بیعدالتی میانجامد به شدت ممنوع است. یعنی به شما راهکار هم داده چیکار کنید؟
نه.
با مفاسد اقتصادی بجنگید.
این راهکار نیستش، این برنامه عملیاتی نیستش که. ببین شما الان میفهمید، حضرت آقا قبل از این بیانیه سالهای قبل هم جلسه نخبگان داشتن در مورد بحث عدالت، چون که دغدغه‌ای اصلا کل حکومت‌ها باز اجرای عدالته. خب بیا الان ما در جمهوری اسلامی ایران عدالت یک ارزشه، اینو حضرت آقا اینجا داره تاکید میکنه.
منم مثال میگم،
شما الان عدالت رو در جامعه،
مگه ما توزیع منابع عمومی تا نداشتیم؟ آیا
توزیع منابع مگه جزء سیاست نیست؟ یعنی مصداق هم اشاره، حتی در بیان حضرت آقا معمولا این روش وجود داره، بیانات به صورت یک نظریه کلیه، بعد وارد یک شرح مختصر میشن، بعد احتمالاً یک مصداق رو هم میگن که احیاناً خط اصلی گم نشه.
یه چیز به شما بگم، ببین ما باید صادق باشیم با نظام حکومتی و اجتماعی خودمون. ببین ما الان در مورد انقلاب ما، یه انقلابی که میگیم برای عدالت قیام کرده.
ولی که در بیانیه گام دوم آره.
ولی شما میدونید که برای گرفتن عدالت اگر به یک مرجع قضایی شما شکایت بکنی که در فلانجا عدالت رعایت نشده، حکم میده که این شکایت شما قابل رسیدگی نیست. چرا؟ چون میگه ما قانونی مبنی بر این که مقام مربوطه ما باید عدالت به عدالت رفتار کنه نداریم. یعنی شما اگر بیای یک جا مدعی بشی که چرا فلان مجوز اقتصادی رو به ایشون دادی به من ندادی، من اصلا کاری به قانون ندارم، اولین جوابی که مثلا وزیر مربوطه ممکنه به شما بده اینه که میگه تو برو از خودت دفاع کن، چه کار داری که من به اون دادم به تو ندادم. این از
اینجا فکر نمی‌کنین که جنبش دانشجو احیاناً برای این
بعد حالا گوش کن آقای دکتر زمیریان، حالا شما بی همینو بری به مرجع قضایی شکایت بکنی، بگی آقای رئیس قوه قضاییه به چه استنادی به اون مجوز رو دادی به من ندادی؟ میگه به تو ربطی نداره که ما به اون دادیم، تو بیا شرایط احراز خودتو بیان بکن. خب این دقیقا میشه تناقض با عدالت.
ما چون میخوام برگردیم به آقای
اینه که من میگم راه برده تحقق عدالت رو ما ارائه نکردیم اینه.
من به این علت مخالفم،
ما فقط گفتیم عدالت خوبه.
من با این علت مخالفم که با حرف شما از این جهت که حضرت آقا گفتن در همین بند عدالت و مبارزه با فساد که یک نگاه به آینده است.
بله.
فرمودن که مشکلاتی بوده، تعریفی از عدالت دادن. بله. عدالت چطور باید باشه و گفتن شمایی که قرار زمام امور رو به دست بگیرید، منابع عمومیتون رو درست توضیح کنید، به ویژه خاری میدان ندید، فساد رو از اینجا حذف کنید.
اینا که مصداقی که آقای دکتر راست میگن آقای چیز،
اینها سیاست. میگه شما در این مسیر انقلاب گام دوم که دارید میرید به ویژه خاری میدان نده، ولی بهت نمیگه چجوری میدان نده، بهت برنامه عملیاتی نمیده.
خب اگر اینجوری
اینو یه ارزش بیان میکنه.
بله،
یه ارزش رو بیان میکنه، میگه عدالت بهش توجه بکن.
نه ارزش رو توضیح چگونه؟ داده قبلا گفته الان... ارزش رو توضیح داده
الان رئیس قوه قضاییه.
بگو آقا من میخوام گمان میکنم که ما دچار اون چیز شدیم، یعنی ما با دو معدنکاوی مواجه هستیم که از دو طرف کوه به سمت یک کانی در حال کندن هستن و هر دو گوهر بیانیه گام دوم رو از یک زاویه در حال ارزیابی هستن. آقای نوربخش یک نکته خیلی مهمی داشتید ظاهرا، چون از من وقت خواستید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم و عرض تشکر دارم. سوال من اینه که جنبش دانشجویی به مثابه یک جنبش اجتماعی مهم توی ایران،
بله،
چی کار باید بکنه که از شعار زدگی خلاص بشه؟
یعنی
الان دهه هاست
به سمت تعمیق بره؟
هم به سمت تعمیق هم به سمت هدفمند کردن کار خودش. یعنی شما ببینید الان توی دانشگاه ها، من تو دانشگاهی که خودم تحصیل کردم دارم میبینم جناهای مختلف سیاسی، یعنی دوستانی که تشکلهای دانشجویی دارن و توی اون جناها دارن فعالیت میکنن، وقتی یه عده‌ای رو میارن دعوت میکنن پای سخنرانیشون میشینن، خودشون زده میشن از صحبتهای اونا و خسته میشن،
یعنی با سلام و سلامات میارن بعدا میخوام فرار کنم از سخنرانیش.
آره یعنی خیلی سر پرشوری دارن برای شنیدن سخنرانی فلانی، ولی وقتی میرن اقنا نمیشن.
بله.
و صرف دادن نمیدونم شعار نمیدونم فلانی اعدام گردد فلانی آزاد گردد، خانش
سلبریتی از حتی روشنفکران هم وجود داره. آیه منتظمی شما در این باره یه صحبت کنید و با عنوان صحبت پایانی داشته باشیم این رو.
در رابطه با جنبش دانشجویی بنده یک نکته رو عرض کنم خدمتتون. جنبش دانشجویی بازوی اجرایی نیست. جنبش دانشجویی
هیچ وقت نباید نگاه بهش بازوی
هیچ وقت هم نداشته باشه. جنبش دانشجویی یک بازوی مطالبه گره.
بله.
اصلا جمله شهید بهشتی خیلی قابل تحلیل در این مورد. دانشجو مؤذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت قضا می شود.
بله.
شغل مؤذن رو همه ما می دونیم کارش چیه. مؤذن چه کار میکنه؟ مردم رو بیدار میکند برای نماز، مردم رو آگاه میکند برای نماز. جنبش دانشجو به مثابه همین مسئله است. در رابطه با یک سری مسائل جنبش دانشجویی نقدی که بهش بکنیم درگیر روزمرگی ها میشه. این روزمرگی ها باعث میشه که جنبش دانشجویی نتونه اون مسائل اصلی و مسائل کلی رو ببینه.
بله.
و دوچار همین مسائلی که برادر بزرگوارمون فرمودن میشه. اما الان جنبش دانشجویی چیکار کرده برای اینکه در این فضا نباشه؟ آمده و تخصصی تر عمل میکنه. ما الان جنبش دانشجویی رو میبینیم که در حوزه تراریخته ورود میکنه، در حوزه ساخت و ساز مسکن ورود میکنه و مطالبه میکنه. در حوزه اقتصاد واردات ورود میکنه. اینها همه مصداق کار تخصصیه. بله. جنبش دانشجویی که خب قطعا هر چقدر پیشتر میره این تخصصی تر قوی تر و با اتصال به مردم.
امیدواریم که جنبش دانشجویی و به اعتباری جنبش اجتماعی در گام دوم انقلاب اسلامی بتونه کمک کنه به اهداف، به تحقق اهداف انقلاب اسلامی و تحقق اهداف و سیاست هایی که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گذاشته شده. حسن پایان خوبی بود جناب آقای منتظمی، اشاره کردید به فرمایش شهید مظلوم، شهید بهشتی، چون این برنامه احتمالاً در 6 تیر یک روز قبل از شهادت مظلومانه آید الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی که در انفجار در دفتر مرکزی حزب جمهوری به دست منافقین به شهادت رسیدند پخش خواهد شد. جا داره که یاد و خاطره شهدای 72 تن و شهید بهشتی رو گرامی بداریم و برای این شهید بزرگوار و یاران انقلابیشون از درگاه حضرت حق درخواست علو درجات رو داشته باشیم و امیدواریم که با بیانیه گام دوم بتونیم به تحقق اهداف شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی هم کمک کنیم و احتمالاً بتونیم مسیری رو انتخاب کنیم که در جهت این عده جمهوری اسلامی و جامعه جمهوری اسلامی بتونه به اهداف تمدنسازی خودش برسه. شنوندگان محترم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه‌ای که شنیدید گام دوم بود، تحلیل و واکاوی ابعاد اجتماعی و سیاسی جریانساز گام دوم مقام معظم رهبری. در این لحظه با هم برنامه سمت اندیشه رو خواهیم شنید.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برزید.
نوری به سمت بینش. اندیشه را اینجا گاهی دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
مسئله آمریکا یه مسئله جدی است. دلم میخواد شما جوانها و همه کسانی که این حرف رو خواهند شنید بعدن درست توجه کنن، دقت کنن، چون یکی از مسائل مهم نقد و امروز ماست. آمریکا با ما دشمن. این دشمنی هم با شخص این حقیر یا با شخص سردمداران نظام نیست، با مجموعه نظام اسلامی است که امروز ملت ایران این نظام رو پذیرفته و در راه او داره حرکت میکنه. این دشمنی یه چنین دشمنی است، مخصوص این شخص هم نیست. دولت آمریکا و نظام آمریکایی از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی با او دشمن بود و بد بود و در صدد براندازی بود. حتی دولت قبل، دولت اوباما، که هم در نامه به بنده هم در اظهارات میگفتن که ما در صدد براندازی نیستیم دروغ میگفتن. اونا هم در صدد براندازی بودن، براندازی نظام جمهوری اسلامی. مسئله برجام و این حرفا بهانه است. ببینید اون وقتی که مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها شروع شده بود، بودن کسانی از معارف این کشور و مسئولان سطح بالا به بنده مراجعه می‌کردن، می‌گفتن چه اصراری دارید شما روی این مسئله هسته‌ای می‌ایستید؟ چه اصراری دارید؟ خب آمریکایی‌ها بهانه‌گیری می‌کنن، بدجنسی می‌کنن، خباثت می‌کنن. بذارید کنار، خودمون رو راحت کنیم. اینو به من می‌گفت. البته این حرف غلط بود، چون مسئله هسته‌ای نیاز کشوره، مسئله هسته‌ای نیاز کشوره. اینه من بارها گفتم، ما تا چند سال دیگه احتیاج داریم 20,000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم. این محاسبه مسئولان زیربط کشوره، نیاز به این داریم. خب از کجا؟ اون روزی که ما نیاز پیدا کردیم میگن شما امروز نفت دارید. خب این نفت ابدی که نیست. اون روزی که این نفت در اختیار این کشور نبود یا با این شدت و فراوانی نبود، اون وقت ما باید تازه شروع کنیم به دنباله انرژی هسته‌ای و امکانات هسته‌ای؟ اون روز باید شروع کنیم؟ نسل‌های اون روز ما رو لعنت نخواهند کرد که اون وقتی که شما باید شروع می‌کردید شروع نکردید؟ این حرف غلط بود که ما چه احتیاجی داریم. چرا احتیاج داریم؟ حالا گیرم احتیاج نداشتیم. بنده به اونها میگفتم آقا مسئله ایرادگیری آمریکا و تحریم‌هایی که علیه ما اعمال می‌کنند و دشمنی که با ما می‌کنند مربوط به انرژی هسته‌ای نیست، این بهانه است. این اگر گذاشیم کنار یه بهانه دیگه پیدا میکنن، همین دشمنی رو میکنن. میگفتن نه آقا اینجوری نیست. حالا ملاحظه کردید که اینجوریست. مسئله انرژی هسته‌ای رو ما در برجام به شکلی که مخالفین ما میخواستن زیر بار رفتیم و قبول کردیم، اما دشمنی ها تمام نشد. مسئله حضور ما در مناطق خاورمیانه رو مطرح میکنن، مسئله موشک رو مطرح میکنن. شما اگر فردا اعلام کنید ما موشک دیگه درست نمیکنیم یا از فلان مقدار برد بیشتر موشک تولید نمی کنیم، این قضیه تمام خواهد شد. اما یه قضیه دیگه درست خواهد شد، یه موضوع دیگه رو مطرح می کنم. دعوا دعوای بنیادی است، با نظام جمهوری اسلامی مخالفه.
مرگ بر سفارت شنون، مرگ بر کودتای دون، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من. تو ما یک شلام مرد بر آمریکا، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر.
علت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی این است که جمهوری اسلامی آمد دست سلطه آمریکایی را از کشور کوتاه کرد. همه مسئله اینه. آمریکایی‌ها بر یک کشوری با ثروت، با امکانات، در موقعیت راهبردی حساس جغرافیایی مثل ایران به طور کامل مسلط بودند. انقلاب و جمهوری اسلامی آمدن دست اینا رو کوتاه کردن. اینا میخوان انقلاب و جمهوری اسلامی رو نابود کنن، به خاطر این میخوان تسلط داشته باشن، همچنانی که بر بسیاری از کشورهای منطقه متأسفانه تسلط دارن. اونا میخوان دستور بدن باید این کار رو بکنید و حاکم فلان کشور این منطقه حساس باید اونها رو روی چشم بگذاره و قبول بکنه. اونها اینو میخوان. در کشورهای منطقه غرب آسیا این حالت در بسیاری از کشورها وجود داره. اینا در مقابل آمریکا خاضعن، خاشعن. چی انسان بگه؟ مثل عبد ذلیل.